نمیدونم جای تبریک دارد یا نه، 80 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد را هم داریم که حالا شاید در مباحث بهش بپردازیم که بله. در اون واقع هستیم.
بله. آقای دکتر، عرضم به شما که ما از اونجایی که هم در آغاز هفته قوه قضاییه هستیم، هم فردا یعنی امروز که ما در بامدادش هستیم روز قوه قضاییه است و همونطور که شما اشاره کردید در واقع ما هم مقارن هست با بمباران شیمیایی شهر سردشت، هم با شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران حضرت امام در روز هفتم تیر، و هم فردا مراسم تشییع سرداران اسلام و دانشمندان هسته‌ایمون رو هم داریم. میخواییم در رابطه با حق و حقوق بین المللی با شما صحبت بکنیم، بیشتر در این خصوص، اینکه این همه کنوانسیون های پر آب و تاب بین المللی قاعدتا قرار بوده که انسان ها رو یک شرایطی ایجاد بکنه که در صلح و آرامش زندگی بکنن، منتها این حقوق بین المللی اون لحظه ای که یک زورگو، یک متجاوز میخواد ازش عدول میکنه بلافاصله و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، گویا از نظر یک در واقع استاد دانشگاه در رشته حقوق شما بفرمایید که این عدول ها، این در واقع تناقض در جامعه بین المللی علل خصوص توسط یک همچین کشورهای قاسبی چه منطق و ادله میتواند داشته باشد؟
خب ما بایستی یه پیشینه ای رو قبلا در این خصوص بهش بپردازیم. واقعیتش نظام بین المللی که ما الان درش قرار داریم یه پیشینی داره که برمیگرده به سال 1648 میلادی، یعنی بعد از پایان جنگ‌های 30 ساله مذهبی در اروپا بین جوامع شمال و جنوب در واقع اروپا، که منجر شد به در واقع تولد حقوق بین المللی که اصلاحاً در واقع نامگذاری کردن اون حقوق بین الملل رو به حقوق بین الملل وستفالیایی، چون نتیجه در واقع پایان این جنگ عقد یک عهدنامه صلح بین جوامع اروپایی شمال و جنوب بود در شهر وستفالی که در واقع معروف شد به عهدنامه وستفالی، و اصولی در واقع در عهدنامه شکل گرفت برای اولین بار که برخی از اونها بعداً در واقع میثاق جامعه ملل و بعداً در سال 1945 در منشور ملل متحد هم ذکر شدن. خب وقتی ما در واقع از همینجا شروع میکنیم، یعنی نظام بین‌المللی وستفالیایی یا همون حقوق بین‌الملل وستفالیایی، دو اصل عمده در اون زمان تأکید شد بهش. اصل اول عبارت بود از در واقع شناسایی حاکمیت و استقلال برای کشورها، دوم عرض شود اصل منع مداخله در امور داخلی صرفا کشورهای اروپایی. یعنی از همینجا در واقع نطفه یک متاسفانه بله تبعیض در حقوق بین الملل کاشته میشه، و اون این که حاکمیت ملی و سرزمینی صرفا کشورهای اروپایی محترم هست و این کشورها میتوانند در ادامه و در تعقیب سیاست خارجی و منافع ملی خودشون در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله کنند. حتی در اون زمان حتی آمریکا نیز مستثنا نشده بود. بعدن ایالات متحده که در واقع قوه گرفت، به در واقع به نوعی خودش رو مستثنا کرد باز از این قاعده و خودش رو نزدیک کرد به کشور اروپایی، و تا تشکیل جامعه ملل تنها کشورهایی که محترم بودن، متمدن بودن و حاکمیت ملیشون محترم بود و بایستی به رسمیت شناخته می شد دول اروپایی و ایالات متحده آمریکا بود. بعدم به تدریس خب مواجه هستیم با انقلاب 1917 کمونیستی در در واقع روسیه شوروی سابق، چه خب خودش تحولاتی رو به دنبال خودش آورد، یعنی در واقع در مقابل این جبهه برای نه صرفا در واقع از جنس نوع دوستی و اخلاقی، بلکه برای جذب کشورهای جهان سوم به سمت خودش ایده استعمار زدائی رو مطرح کرد.
بله.
کشورهای جدید متولد شدن، تأسیس شدن در گوشه کنار جهان، در قاره آسیا، در قاره افریقا، در قاره امریکا، و این کشورهای جدید که متولد شدن در واقع خودشون رو مواجه با یک نظام از قبل موجود، با قواعد حقوقی از قبل موجود که در تأسیس و تکوین اونا هیچ نقشی نداشتن، ولذا بحث بر سر این بود که این کشورها آیا باید تابع این قواعد باشن یا نه. خب بحث های عمده ای شکل گرفت که بخشیشون در زمان تأسیس جامعه ملل بود دوستان، یعنی بعد از پایان جنگ جهانی اول و تصویب میثاق جامعه ملل، و بخش عمده ای البته نهایتا موکول شد به بعد از پایان جنگ جهانی دوم و 1945 تشکیل سازمان ملل متحد. عزم در واقع این بود که اصولا حقوق بین الملل از همون ابتدا نابرابر و به شکل تبعیض آمیز شکل گرفته. ما الان رایه هایی از اون رو در خود منشور ملل متحد هم الان داریم، یعنی الان در سیستم ملل متحد چه حالا دیگه یک سیستم آرمانی تلقی میشه و بهتر از اون رو فعلا ما سراغ نداریم، در برخی از ارکان اساسی و مهم و که سرنوشت‌ساز هست تصمیماتشون در سیستم امنیت دست زمینی سازمان ملل متحد، ما باز این تبعیض رو میبینیم که نمود بارز اون در رکن بسیار مهمش یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد هست که اومده چیکار کرده. اولا به تعداد محدودی از کشورها اجازه داده که در این رکن بتوانن عضویت داشته باشند، برعکس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که همه کشور عضو حق عضویت دارن و از رأی برابر با وزن برابر برخوردار هستند. اما شورای امنیت اولا با عضویت محدود هست، فقط 15 کشور میتوانن عضو این شورا باشن، و از این 15 کشور هم 5 کشور از یک حق تبعیض آمیزی برخوردار هستن که اصلاح ما در حقوق بین الملل ازش به حق ویتو یاد میکنیم. به چه معناست؟ اولا این 5 کشور به شکل دائمی عضو این شورا هستن، یعنی کشورها بخواهن نخواهن، یعنی بر مزه عمومی به فرض ما روزی به فرض یک قطعنامه هم پیشنویس بدن که آقا ما نمیخواهیم این کشورهای عضو دائم عضویتشون دائمی باشه، امکان پذیر نیست، این عضویت دائمی است، این یک تبعیض. دوم این اعضا از حق ویتو قطعنامه های شورای امنیت نیز برخوردار هستن، به این معنی که اگر قطعنامه‌ای در شورای امنیت بخواد مطرح بشه و به رأی گذاشته بشه، صرفا با رأی مخالف یا منفی یکی از این اعضا این قطعنامه ویتو خواهد شد. خب دوستان میدانن شورای امنیت مسئولیت خطیری در امر حفظ صلح امنیت بین‌المللی عهده دارد. یعنی
آقای دکتر ببخشید جسارتن شکر میانی کلام، اگر اجازه بفرمایید ما یه وقفه کوتاه داشته باشیم، همکار گزارشگرمون گزارشش آماده است، با هم دیگه بشنویم، مجددا برگردیم و این بحث رو با شما ادامه بدیم. میریم خدمت جناب آقای دربندی همکار گزارشگرمون و گزارش امشبشون رو با هم دیگه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده در جای جای میهن عزیز اسلامی. با برنامه شبهای ایرانی در خدمت شما هستیم از ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، و خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرارسیدن ایام سوگواری آقا و مولامون ابا عبدالله حسین سلام الله علیه رو. امروز صبح ما در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی همایش شیرخوارگان حسینی رو داشتیم. خواهران عزیز، مادران گرانقدر با کودکانشون تشریف آورده بودن به مساجد و حسینیه ها و تقدیم میکردن این جگرگوشنشون رو به آقا امام زمان، به آقا مولامون سید الشهدا سلام الله علیه. انشالله که بچه های این مرزبوم هم حسینی بار بیان. از سطح شهر ارومیه در خدمت شما هستم. حاج آقا سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله.
حالشون خوبه انشالله؟
سلامت باشین، خیلی خوب شما.
تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
منم تسلیت عرض میکنم ایام محرم و تسلیت عرض میکنم شهدای انقلاب، به خصوص سرداران بزرگ را.
خیلی متشکرم. حاج آقا بفرمایید که ابتداعا راجع به همین ایامی که ما درش قرار داریم و اخیرا اتفاقاتی که روی داد، دستاوردی که تونستیم از این ایام بگیریم، چه عاید ایران اسلامی شد؟
این عاید بزرگ برای ما اتحاد، همدلی، خیلی اتحاد بزرگی بود که رخ داد. در بعد از 45 سال انقلاب این همجرایی، همدردی، همنفسی برای ما خیلی مهم بود.
بله.
این نشان داد که آمریکا این الان 45 سال با ما دشمنی میکنه، به هر عناوینه، به هر عناوینی دشمنی میکنه. با چند تا موشک زدن مشخص شد این پوشالی حواس اتحاد مردم واقعا تو دنیا جواب داد. الان همه تحسین میکنن، تمام کشورهای عربی غیر عربی، خود آمریکا الان مردمش ریخته بیرون، همش انقلاب اسلامی رو تایید میکنن. پرچم ایران رو دست گرفتن، عکسهای آقا رو تو دست گرفتن.
بله.
همه تپیه انداختن. این نشون میده، این نشون میده اتحاد مردم مسلمانان جهان همه بپا خواستن. این یه درس بزرگی بود که حضرت ابا عبدالله الحسین از روز عاشورا به ما درس داده.
بله.
ما از شهادت نمیترسیم. که
خیلی هم فکر میکردن که ایران ضعیف شده، ولی همین 11-12 روزه نشون داد که توان رزمی و دفاعی ایران، اونایی که اینجور فکر میکردن، خیلی فاصله داره با این تفکر.
بله کاملا صحیحه. الان این موشک‌های ما الان تو دنیا جواب میده.
بله.
تو دنیا جواب میده. قدرت‌های بزرگ هم دیدن قدرت ما را. الان بعد از این دست به ماشه هستن. کوچکترین حرکتی چه اسرائیل چه آمریکا چه ازانه به اونها فرق نمی‌کنه واسه ما. چه آمریکا باشه، انگلیس باشه، نمی‌دونم، همه جا.
بله. بله.
دست به ماشه هستن. یه تا بذاره 100 تا میزنیم. به خدا توکل میکنیم انشالله پرچم اسلام به جلو میبریم
انشالله. حاجا خیلی متشکرم،
سپاسگزارم.
خیلی خوب اشاره کردیم و میگن که خون بر شمشیر پیروزه و اینقدر شهدای عزیز دادیم در همین راه، در همین راه مقدس، و انشالله که فتح و ظفر نهایی با ملت بزرگ ایران خواهد.
من از خداوند متعال خواستارم عمر حضرت رهبر، مقام معظم رهبری را زیاد کنه. این مرد شجاع، ما پشت اونیم. خداوند نجات داره برام تا آخر امام زمان
انشالله. خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده، خیلی از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این بخش گزارشی که از ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی در خدمت شما بودیم.
بله خیلی متشکرم از همکار خوب گزارشگرمون آقای دربندی و دوست عزیزی که در این گزارش شرکت کرده بودند. این است مردم ایران. ما در مکتب حسین علیه السلام بزرگ شدیم، مکتبی که ایستادگی در برابر ظلم تا پای جان رو به ما آموخته، مکتبی که دفاع از حق و حقوقمون رو به ما آموخته و زندگی نه در زیر پرچم ظلم، بلکه زندگی با آزادی و سرافرازی رو به ما آموخته. و حالا در این ماه عزیز که شور حسینی با غیرت ایرانی تو امان شده، دشمنان قسم خورده ایران به ویژه رژیم صهیونیستی که با تهاجم و ظلم خودش باعث رنج مردم ما شده، بدونه که ما خواهیم ایستاد در برابرش، حتی به قیمت جان، چرا که ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم. خب دوستان، رسیدیم به ساعت 1:04 بامداد. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. ابتدای برنامه خدمت شما عارض شدیم که امروز مصادف است با سالروز بمباران شیمیایی سردشت. به همین خاطر در این قسمت از برنامه همکار خوبم خانم پریسا جعفری در کنار من هستن و قراره که در این خصوص بیشتر برای شما صحبت بکنن. خانم جعفری عزیز سلام میکنم، به شما خیلی خوش اومدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام بر شما مردم شریف ایران از هر نقطه این مرز و بوم سرافراز که صدای ما رو میشنوید. این شبهای پر ستاره و آسمان امن و آرام و از شمال غربی وطن سربلندمون ایران در خدمتتون هستیم. عزیزان، شادی و غرور امروز ما یادآور روزهای پرشکوه ایستادگی هست. روزهایی که ایران و ایرانی با صلابت پیروز میدان شد و در آستانه ماه محرم ثابت شد که واقعا ما ملت امام حسینیم و استواری ملت ما در ادامه راه امام حسین و یارانش است. خیلی خوشحالم که فرصت دوباره فراهم شد تا با دلی گرمتر از همیشه کنار شما عزیزان باشم.
بله، خیلی متشکرم از شما. خانم جعفری عزیز، برام چی آوردین؟
در ساعت آغازین هفتم تیر ماه هستیم، همونطور که شما هم اشاره فرمودین، مصادف هست با سالگرد حمله شیمیایی عراق به سردشت. مطلبی در همین مورد آماده کردم خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم کنم.
خیلی هم عالی میشنویم.
امروز خاطره یک فاجعه انسانی رو گرامی می‌داریم که سالها پیش رخ داده. در هفته تیر سال 1366 شهر سردشت شاهد یکی از وحشتناک‌ترین حملات شیمیایی در تاریخ معاصر بود. در این روز تاریک گازهای سمی بر فراز سردشت پاشیده شد و منجر به شهادت 130 نفر و مجروح شدن و رنج طولانی مدت هزاران نفر شد. در این حمله سردشت اولین شهر غیر نظامی بود که مورد هجوم سلاح‌های شیمیایی قرار گرفت که این امر نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر بود و هنوز هم زخم‌های عمیقی را بر جای گذاشته. در حالی که از این حادثه تلخ و قربانیانش یاد می‌کنیم، نکته آزاردهنده این هست که این تنها یک مورد از بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهانه و اخیراً اخبار مربوط به حمله اسرائیل و آمریکا به مناطق غیر نظامی و مردم عادی و همچنین به تأسیسات هسته‌ای ایران نگرانی‌های جدیدی رو در مورد امنیت و صلح جهانی به وجود آورده. هر دو رویداد به روش‌های خودشون نشان دهنده بی‌توجهی به زندگی انسان و حاکمیت ملی هستند. بمباران شیمیایی سردشت ترس و وحشت رو در دل مردم عادی نشون، در حالی که حمله به تأسیسات هسته‌ای تنش‌های منطقه‌ای رو افزایش میده و میتونه پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی داشته باشه. امروز پس از اینکه ایران عزیز و مردم غیور و غیرتمندش تونستن پرغرور و سرافراز و پیروز از جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا سربلند کنن، بسیار مهم هست که صدای خودمون رو برای عدالت و صلح بلند کنیم. جامعه جهانی باید متحد بشه و از هر گونه اقدامی که منجر به نقض حقوق بشر میشه جلوگیری کنه. یادآوری این فجایع ما رو به سمت ایجاد راه حل‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک سوق میده، نه به سمت خشونت و جنگ. باید از تاریخ بیاموزیم و برای آینده‌ای بهتر که در اون همه مردم در صلح و امنیت زندگی کنن تلاش کنیم. یادبود این رویدادها گامی در جهت احترام به قربانیان و تضمین عدم تکرار چنین تراژدی‌هایی است.
بله، خیلی متشکرم خانم جعفری. توی صحبتاتون اشاره کردید به حقوق بین‌الملل. میخوام این رو بگم که ما هیچ وقت ناقض حقوق بین‌المللی نبودیم. ما که میگم یعنی ما ملت ایران، بلکه پایبند بودیم به اصول انسانی. اما در مقابل رژیم بعثی عراق و رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی با آغاز جنگ‌های تحمیلیشون علیه ملت ما ناقض حقوق ملت ایران بودن که هر دوشون هم به بدترین شکل تنبیه شدن. اما
این گستاخی ها تا ابد بر پیشانی تاریخ خواهد ماند. اما خانم جعفری، هنگامی که شما داشتین مطالبتون رو ارائه میدادین، من داشتم صفحه مانیتور رو نگاه میکردم، نمایشگر برنامه رو که دوستان عزیز لطف کرده بودن از جای جای ایران سرافراز برای ما پیامک ارسال کردن به سامانی 30441، که اگر موافق باشید لطف بکنید چند تا از این پیامک ها رو بخونید که شرمنده دوستان نشین.
کلی پیامک داریم، پیام پر از مهر و محبت عزیزانمون رو داریم از جای جای سرزمین سرافرازمون ایران، با ما همراه شدن، پیام‌هاشون رو برامون فرستادن. بله. که خب حالا اگه فرصت بود انشالله میتونیم همه رو بخونیم، خیلی بهتر بود، ولی خب من به چند تاشون اشاره میکنم. آقای محمد تورانی از محمودآباد مازندران ضمن این که سلام کردن به هموطنانمون، گفتن که ما انسان‌های دنیا باید به قوانین احترام بگذاریم، اما رژیم جعلی اسرائیل قانون شکنی کرد و جواب دندان شکن به اون دادیم. بله دقیقا همینطور هست. و دوست خوبمون آقای قاسم خادمی از زیبا شهر هم فرمودن ما باید با هم باشیم تا ابرقدرت‌های جهان نتونن دست به کشور ما بزنن، ما ملت امام حسین هستیم و میمانیم.
بله.
دوست خوبمون همراه عزیزمون آقای علی ملک از کرمان هم گفتن که سلام به شما عزیزان ترک زبان، من عاشق صدای مداحان شما هستم. خیلی متشکریم،
زنده باشین، جاتون که حسابی خالیه.
ما هم به عزیزانمون در کرمان یک سلام خاص و ویژه داریم خدمتشون و همینطور همه هممیهنان عزیزمون.
بله خیلی متشکرم از شما خانم جعفری جان. تا اینجای برنامه با دوستان بودیم، اما میخوام دعوت بکنم در این لحظه که در آستانه سالروز بمباران شیمیایی سردشت هستیم، این رو بگم که به تاریخ 7 تیر ماه سال 66 بود که آه در قفس سینه حبس شد، تاول مجال بیرون اومد و نفس رو هم نمیداد. خردل نشانی از تاول بر سیمای سردش نشوند، نشانی که تا به امروز باقی است. سینه ها هنوز می سوزد حتی اگر جهان فراموش کند. صدای عزیزانی که شیمیایی شدند در این بمباران با هم بشنویم.
بمباران شیمیای سردشت روز 7 تیر ماه 1366 ساعت 5:20 دقیق بمباران شروع شد و روز 8 تیر از طرف مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی نامگذاری شده و هر سال این روز رو به اصطلاح گرامی می‌داریم.
زیادی مظروف دارن به شهرستان های مختلفی برای مدعای اعظام کردن، از جمله شهرستان های تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه، ولی بیشتر به شهرستان تهران اعظام شده بودن. پسر عموی بنده چنان جانباز 70% به کشور اسپانیا اعظام شد برای مدعای اعظام، از مزرویت و درد بمباران شیمیایی متاسفانه میناله و در آستانه شهادت بود، چه خوشبختانه جان سالم به در بردن. همسر بندم خانم خدیجه درخشان که من در سال 68 با ایشون ازدواج کردم، جانباز بمباران شیمیایی، جانباز 25%. من اصلا خبر نداشتم که ایشون مجروح شیمیایی هستن، البته اگرم میدونستم برام مشکلی نبود چون من دوستش داشتم. در سنوات قبل بعد از چندین سال ایشون احضار کردن که به مدت 16 روز یا 17 روز در بیمارستان امام حسین تهران در اثر این مجروحیت شیمیایی بستری بوده قبل از ازدواج و از ناحیه چشم و پوست و ریه و اعصاب صدمه دیده. متاسفانه با اثر اون دست و پنجه نرم میکنه، به ویژه از نظر اعصاب و اینا خیلی رنج میکشه. من بعدن که از ایشون سوال کردم که در زمان بمباران شیمیایی دقیقا ایشون کجا بودن، گفتم تو خونه خودشون. خونه خودشون هم در چهارراه فرمانداری سابق، همون چهارراه هلال احمر فعلیه، که بمباران شیمیایی که شد اولین بمبی که خورد به خونه مرحوم علی آقای بریاضی، رئیس سابق بانک ملی شعبه سرداشت بود، که اون خونه هم دقیقا روبروی خونه پدر زنمه. اونم اظهار میکرد که نمیدونسته چه بمباران شیمیایی چیه، و همین خاطر که خواهرش بیشتر از اون مثلا مجروح بوده، لباساشو در آورده، دست زده به لباساشو اینا، دیگه مجروحیتش هم از خواهرش هم بیشتر شده به خاطر اینکه دقت نکرده و توجه نکرده.
یه پسر عمو داشتم، اونم که شهید شده، اولین بار که رفتیم داخل بیمارستان سمران تهران، سبیل و ریش و سرمونو با فقط مال این دو نفرمونو تراش کرد، داخل مسجد گذاشته بودن. ما هم گفتیم چرا فقط مال ما این دو نفر میتراش؟ مگو نه دیگه شیمیایی نیستن، فقط مال ما رو. دکتر گو ما شما خوشمون اومده، میخوایم عکس شما را بگیریم. گفتیم علا که از ما خوشتون اومده خوب، اشکال نداره، خوب عاد یه چیز بیارید، یه چیز خونک بیارید، داریم میسازیم داخلمون. گفت نه، یه چیز خونک هم براتون نمیاریم، علا آمپول میزنیم خوب میشید. والا همونجا دکتر وینوس بود دیگه، وینوس خارجی بود دیگه، داخل بیمارستان دکتر سمران بود، یکی هم دکتر جلالی بود، اونجا تو بیمارستان نظامی بود، بیمارستان اونجا بیمارستان سمران نظامی خیلی خوب بهمون رسیدگی میکردن. حتی پرستارا مثلا یه باقی داشت، مثلا هر باغ مثلا یه باغوان داشت اونجا، خیلی عجیب بود، ما تعجب میکردیم. والا اونجا دیگه هواش هواش بعد از یه ماه دو ماه دیگه بهبودی پیدا کردم. مادرم پیشم بود، نمیگو مثلا برادرم شهید شد، میگو والا اینا همه زنده هستن. زیاده خاطرات زیاده، ولی خوب اگه بخوایم خاطره تعریف کنیم باید یک کتاب بنویسیم. کاری که مثلا صدام و امریکا بر علیه مردم این شهر کردن، اسرائیل یا انگلیس یا آلمان بر علیه این مردم کردن، واقعا فراموش نشدنیه. چون یاد این، یاد و خاطره این بمباران باید همیشه زنده باشه و تو سرتاسر ایران و کشورهای اروپایی که حالا با ایران دارن رقابت میکنن و میگن ایران کشور هسته‌ای و اینا هستن، ما باید مشت محکمی به دهن اینها بزنیم.
بله، هفتم تیر ماه 1366 رژیم بعثی عراق با استفاده از بمب‌های شیمیایی چهار نقطه پر ازدحام شهر زیبای سردشت رو بمباران کرد که در این حمله ناجوانمردانه 119 نفر از ساکنان غیر نظامی شهر شهید و بیش از 8000 نفر نیز در معرض گازهای سمی قرار گرفتند و دچار مسمومیت شیمیایی شدند. متاسفانه آقای دکتر، برگردیم سر بحثمون با شما در رابطه با حقوق بین الملل. حالا قبل از اینکه ما بحثمون رو آغاز بکنیم، شما فرمودید که خودتون هم گویا در یکی از عملیات‌های جنگ تحمیلی در حلبچه دچار مسمومیت شیمیایی شدید و اون موقع جانباز شدید. در این خصوص بفرمایید.
البته در شلمچه بنده.
در شلمچه. آره
بنده در عملیات کربلای 5 در منطقه عمومی شلمچه دچار مصدومیت شیمیایی شدم. واقعیت امر این هست که در خصوص استفاده از تسلیحات غیر متعارف در حقوق بین الملل تلاش های گسترده صورت گرفته. اولین تلاش ها در واقع برمیگردد به تصویب کنوانسیون های چهارگانه ژنو سبب 1948 میلادی
بله.
که هر یک از این کنوانسیون البته راجع به مباحث مختلف هست، یکی مثلا در خصوص استفاده از تسلیحات متعارف هست، یکی در بحث حمایت از غیر نظامیان هست، بحث دیگر حمایت از اماکن فرهنگی و تاریخی و محیط زیست هست، بحث اسرا هست. منظورم این هست که در این کنوانسیون ها یکی از موارد بسیار مهم که بهش اشاره شده و در زمره در واقع جنایات جنگی هم محسوب می شود استفاده از تسلیحات غیر متعارف یا به تعبیر دیگر تسلیحات کشتار دست زمینی، یعنی تسلیحاتی که می تواند کشتار وسیعی رو در واقع در پی داشته باشد. حالا بعدن راجع به هر کدوم از این تسلیحات کنوانسیون های متفاوت و متعددی تصویب شدن.
بله.
از این در مورد تسلیحات هسته ای که معاهده NPT هست که دولت جمهوری اسلامی ایران طرف عضو هست. دوم کنوانسیون منع تولید انبار و استفاده از تسلیحات هسته ای هست که باز دولت جمهوری اسلامی ایران عضو اون محسوب میشه.
بله.
در طول تاریخ اگه ما بررسی بکنیم متاسفانه باز اشاره میخوام بکنم به بحث دوگان انگاری ها و تبعیض هایی که در عمل در حقوق بین الملل وجود داره. اتفاقا کشورهایی که معمولا متن این معاهدات رو خودشون پیشنهاد میکنن و حقوقدانان ها در کمیسیون حقوق بین الملل اتفاقا متن اینا رو می نویسن هیچ وقت در واقع
خودشون
عضو یه همچین کنوانسیون هایی نمی شوند. حتی فراتر از اون، حالا این بحث حقوق بشر دوستانه هست، حتی در حوزه حقوق بشر هم ما شاهد همین هستیم، یعنی در 1966 کنوانسیون های حقوق بشر، میثاقین حقوق بشر، واقعیت مطلب عمدتاً حقوقدانان فرانسوی و آمریکایی بودن که متن این کنوانسیون ها رو نوشتن، ولی ایالات متحده آمریکا هیچ وقت در واقع طرف این میثاق ها کنوانسیون ها واقع نشد. حالا خب اینا خودش ضربه میزنه در واقع به این مسئله، ضربه میزنه به این نوع مبارزه با در واقع اقدامات که میتواند بشریت رو تهدید بکنه، صلح امنیت بین الملل به مخاطره بندازه. ولی واقعیت مطلب این است که ما یه نگاه هم بایستی به واقعیات سیاست بین الملل و جامعه بین المللی بیندازیم. واقعیت چیه؟ ببینید در رویه عملی و سیاست خارجی کشورها و در تعقیب سیاست خارجی اونها همیشه دو رویکرد وجود داره. یکی رویکرد در واقع سیاست خارجی از طریق زوره.
بله.
دوم رویکرد سیاست خارجی از طریق قانون یا حقوقه. متاسفانه بافت جامعه بین المللی به گونه ای هست که کشورها عمدتاً ترجیح میدهند که کمتر محدودیت ها رو برای خودشون قائل بشن و ایجاد بکنن در راستای اینکه بتوانند از اون شیوه در واقع ممنوع، یعنی شیوه توسل به زور استفاده بکنن.
بله.
حالا من میخوام گسترش بدیم این بحث رو. باز در مجموع اگر کشوری هر یک از قواعد حقوق بشر دوستانه رو، کنوانسیون چهارگانه ژنو رو یا میثاق‌ها و کنوانسیون حقوق بشر رو نقض بکنه، چه در زمان صلح چه در زمان جنگ، نهایتا ما باعث بیم زمانت اجراتیه. تلاش های زیادی برای شکل‌گیری مکانیزم های زمانت اجرایی برای این کنوانسیون ها صورت گرفت که دیگه بارزترین اونها در واقع که خیلی در واقع حالا آرمانگرایان هم تلقی میشد در زمان تصویبش، در واقع تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی لاهه در سال 1998 بود، حالا که بعداً از سال 2003 به محلی لازم اجرایی رسید. باز متاسفانه در حتی زمان رأی‌گیری، حالا کار ندارم با تصویب، در زمان رأی‌گیری در صحنه علنی کنفرانس راجع به تصویب همین اساسنامه معدود کشورهای رأی منفی دادن، حدوداً 7 کشور بود که از این 7 کشور دو تاشون همان رژیم هایی هستن که الان در حال مخاصمه با ما هستن، یعنی یکی دولت ایالات متحده آمریکا که رأی مخالف داد حتی و دوم رژیم قاسم صهیونیستی بود که رأی مخالف داد به این متن در واقع اساسنامه دیوان کیفری لاهه.
متشکرم جناب آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید ما سری بزنیم به اتاق فرمان، چند تا تماس تلفنی از عزیزان رو بشنویم، نقد و نظرهای این عزیزان رو در خصوص موضوع برنامه امشبمون، و مجددا در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو ارومیه. تشکر از اجرای خیلی خوب گویندگان محترم دارم. شبتان بخیر. برای رسیدن ماه عزاداری امام حسین علیه السلام، ماه محرم و تسلیت میگم، عزاداریتان قبول. روز قوه قضاییه گرامی میداریم. انسان باید قانون مدار باشه، حق کسی ناحق نکنه، به خصوص حق مظلومه. باید هیچ وقت حق کسی ناحق نکنیم. انشاءالله کسانی که در قانون کار قانون انجام میدن، قانون مدار هستن، حق کسی ناحق نکنن، چون واقعا با خدا طرف هستن. انشاءالله شب خوبی داشته باشین. مرضیه سلیمی از سنگور، استان کرمانشاه.
امام علی علیه السلام فرمودن مردم شما رو سفارش میکنم به تقوای الهی و نظم در امور. نظم همون قانونه. تجربه هم نشون داده افرادی که قانونمندن که به قانون عمل میکنن، حالا در ادارات، در بازار، میادین ورزشی، در مدارس، اینا موفقن. به قانون عمل کنیم. خیلی جالبه اینه که قانونمندن موفقن، پیروزن، آرامش دارن. چرا خلاف قانون عمل کنیم؟ قانون نظم اینقدر مهمه که حضرت علی کنار تقوا قرارش میده. تقوا چقدر مهمه؟ تقوا یعنی ترس از خدا. هنگام ما گناه یاد خدا بیفتیم گناه نکنیم، میشه تقوا. حالا قانونمند هم باشیم، آرامش داریم، خدمتگزار هم باشیم. سلامات از اهواز.
ما تا پای جان ایستاده ایم، از وطن خودمون دفاع میکنیم تا دشمنان نابود و ریشه‌کن بشن. روی همه شهدا شاد، یادشون گرامی. با تشکر سید فاطمی قاسم‌زاده از مازندران. خدا نگهدار.
بله، تقدیر تشکر میکنیم از عزیزان شنونده که همراه ما هستن، چه پیامکی چه تلفنی. ساعت 1:27:47 است و شنونده برنامه شبهای ایران هستید از باغشهر ارومیه، صدای مرکز آذربایجان غربی.
بله، من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از شما خواهران و برادران عزیزمون که از جای جای ایران سرافراز لطف کردین، با ما تماس گرفتین، هم در رابطه با موضوع برنامه که قانونمندی هست صحبت کردین، هم از وطن گفتین و ایستادگیتون، و همین که ایام رو گرامی داشتید. درود بر همه شما.
بله، اما خانم سلطانی، گزارش همکارمون جناب آقای خانی از مرکز قم آماده است، با هم دیگه میشه.
سلام میکنیم به مردم عزیز مرکز قم.
خیلی متشکرم از شما همکار گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. به رسم ادب و احترام به وسط ایران اسلامی خدمت یکایک شما از خاستگاه انقلاب اسلامی شهر مقدس قم سلام میگم و فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان آقا جان امام حسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و همینطور گرامی می‌داریم هفته قوه قضاییه رو. در این لحظه و در این ساعات لحظات ابتدایی ماه محرم الحرام از جوار بارگاه نورانی حضرت کرامت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسیر دسترسی به این حرم و مأمن الهی که به مناسبت ایام محرم سیاه‌پوش شده به شما این سلام رو گفتم و برادر بزرگواری که لطف کردن چند لحظه وقتشون رو به من دادن باهاشون صحبت می‌کنم در خصوص موضوع برنامه که ان شاءالله بنده رو همراهی بفرمایید. قربان سلام علیکم.
سلام.
ایام تسلیت میگم.
تسلیت میگم خدمت.
ان شاءالله که پیروز بشید. دیدم خودروی خودتون رو پارک کردید.
بله بله.
در روز چقدر پشت فرمان می‌شینید؟
چند ساعتی حالا هست؟ به 2 ساعت حداقل.
حداقل 2 3 ساعت. می‌خوام از حضورتون بپرسم در موقع رانندگی چقدر قانون براتون مهمه؟
ببین من خیلی به قانون احترام می‌ذارم. چرا؟ چون که محله کار خودم جاییه که خیلی از شهروندا شاید برای چند دقیقه هم شده رعایت نکنن. یعنی خیلی پیش میاد که
چیه کارتون؟
سه دقیقه کاسبم، کار کاسبی دارم، مغازه‌های اطرافمون شلوغ میشه برای 2 دقیقه 3 دقیقه. آقا یه دقیقه ما بذاریم بریم
پارک دوبلو
دوبلو اینا. بعد خودم خیلی رعایت میکنم. ما اگر خودمون به قانون احترام بذاریم کلیات جزئیاتو میسازه. آره برعکسش هم هستا.
بله.
ولی همین که ذره ذره جمع کنیم احترام بذاریم در کل میشه یک جامعه قانون مدار، یک جامعه همراه متحد.
اینا که قانون رو به قول خودشون میپیچونن بچه زرنگه.
آره اگه دیدگاه میشه گفت آره، اگه دیدگاه میشه گفت نه. دیدگاه آرش اینه که شما بخوای با جهان مدرن و جهان مکانیکی و ماشینی و رسانه‌ای الان بخوای نگاه کنی آره زرنگه، ولی ما بچه مسلمونیم، باید به حق همدیگه احترام بذاریم، باید حق همدیگه رو رعایت کنیم دیگه. ما وقتی بزرگترین شخصیتمون امیرالمومنین حرف از عدالت میزنه میگه هر چیزی رو سر جای خودش گذاشتن، یعنی اینکه ما نباید پامونو دراستر کنیم از اون چیزی که حقمونه. نه قانون هم اگه رعایت کنیم حقمون هم همیشه میگیریم، حقمون ضایع نمیشه. یعنی که بخوایم زرنگی کنیم و اینا، این توی قامت ما بچه مسلمونا بچه شیعه ها توی این ایام نمی گنجه.
الان از دنیای مدرن گفتیم و حمله استکبار جهانی به ایران رو بگم دیگه. بله. بیقانونی بود، هم سایت انرژی اتمی ایران رو زد، هم سران ما رو، در حقیقت فرماندهان سپاه ما رو زد، دانشمندان ما رو زد، مردم عادی رو زد. اینجا این بیقانونی رو چطور باید پاسخ بدیم؟
این یه بخش دیگه است، این حرف دیگه است. من همه این حرفایی که زدم این برای جامعه ما بود ایران. ها این اتفاق تو این جامعه ما داره میفته، کم و زیاد تو جامعه های دیگه میفته، هر جامعه ای. این بحث فرا جامعه‌ایه، یعنی فرا ملیه. این بحث بحثیه که ما با یه کشور دیگه درگیریم و اینو ما شروع نکردیم. وقتی میان شخصیت های یه نظام میزنند یه دلیلی پشتشه، دلیلش اینه که نمیتونن اون نظام رو نابود بکنن، اشخاصش رو از بین میبرن، یعنی کلیت یک نظام رو نمیتونن نابود بکنن، به جاش میان افراد تاثیرگذارش رو از بین میبرن. حالا تو حکومت ما، تو نظام ما شهید میکنن. خب ما که آره، آدمی مثل سردار باقری، مثل سردار سلامی، مخصوصا سردار حاجی زاده که یکی از رفقام، شاید خیلی بچه انقلابی هم نبود، شاید کاری نداشت خیلی به انقلاب و دین و اینا، ولی هر کدوم از این سردارای ما شهید شد هیچی نمیگفت واکنه، ولی سردار حاجی زاده که شهید شد ریاکشن نشون داد، ناراحت
شد،
آره گریه کرد، گفت این آدم حیف بود. چرا حیف بود؟ چون این آدم سالها عمرش رو گذاشته پای این مملکت، پای این خدمت به این مملکت، و جدای از اون این مملکت هم سالها هزینه کرده تا یه آدم مثل حاجی زاده، مثل سردار حاجی زاده تحویل داده. خود اون آدم شاید تو جهان شخصش دوست داشته تهش این اتفاق براش بیفته، شهادت منظورم، ولی برای ما آره سنگین بود، اذیت شدیم، ناراحت شدیم. آدم به جاش میاد، بحث سر این نیست، بحث سر اینه که وقتی این آدم بی قانونی میکنه ما دیگه نباید اون بچه با ادبه باشیم تو جامعه جهانی.
آقا خوبم جوابشو دادیم.
آره نباید بگیم آقا ببخشید ما بچه گلی هستیم، ما نمیایم دعوا رو با کسی شروع بکنیم، بحث و جنگ شروع کنیم. دیگه این شروع کرده، ما باید تا تش بریم و تا تش هم رفتیم، شاید کلمش درست نباشه، به غلط کردن انداختیمش، به استیصال انداختیمش. دیگه جهان رسانه‌ای و دنیای رسانه‌ای همه خودشون کارشناس شدن. من کاسبی که هیچی نمیفهمم بخوام بگم اینه که ما دیگه قبل و بعد تلاوی بود داشتیم میدیدیم دیگه، ما هم خوب جوابشو دادیم، بازم بیاد جوابشو میدیم. همین جامعه که یکی پارک دوب میکنه، یکی زرنگی میکنه، بالا داره پایین داره، بالاخره ناهنجاری تو هر جامعه هست. همین جامعه اگه روزی پاش برسه با دندوناشون اسرائیل فتح میکنن، نه موشک میخواد نه چیزی میخواد، با دست خالی. ما با همون دست خالی، من سنم نمیرسه، بزرگترام گفتن 8 سال جنگیدیم.
بله.
نه جلوی کشور، 50 تا کشور، الان هم این یک کشور که چی همشون هم جمع بشن نمیتونن با ما در بیافتن. بحث سلاح و جنگ و سخت افزار نیست، بحث نرم افزار، بحث تو مغز ماست. شهید عباسی گفت ما انرژی هسته‌ای ما از بین نمیره، ما تکثیرش کردیم تو مغز آدما. سر همینه.
ان شاء الله که سالم باشید. خیلی لطف کردین. قربون شما برم، متشکرم. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که ما رو شنیدین. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
محرم انسانیت ایلگاردی، بشریت اینن. کربلا حماسه شاهنامه سدی و عاشورا اویغون اینامların باشلانشی. بیزده بو ماتمده جز یاشلارمزی hayat bağışlayan marsiyalar ilə düyündürük və ürək tapşırırıq radio hancarasına.
Sənsən eski bu alamda hüsn zam, var gözüm qara tərcanda hüsn zam.
Zeynab, 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 kəndə hayat, Zeynab.
ای عشق نابیم اتشان اربابیم سن عاشق دیم قلب بیتابیم.
ارومیه رادیو سه سیزینن برلخته لبیک دیر ولی امرنین هل من ناصرین ینصرونی نداسه
هل من ناصرین ینصرونی نداسه
قدم المظلوم از خط جعلی هر
چیچه است رادیو سینان همراه لون محرم جنگرنده
محرم جنگرنده
اف ام موزه
92 یارم مگاهرز
ای ام موزه
936 کیلوهرز
بله لبیک یا حسین، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، ما نیاز داریم به این که بگیم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام چگونه حرکت کردن، چگونه جنگیدن، اصحابش چگونه ایثار کردن، چگونه فداکاری کردن، رجزهای اونها، حماسه های اونها، حرکت هاشون، اهل بیتشون، اسارتشون، همه اینها برای ما یک انقلاب هست.
انقلاب ما اگر حسین علیه السلام را نداشته باشد در جنگش باخته است، در خود معنای انقلاب خودش را باخته است. امروز جنگ ما که عین جنگ حسین است همان غربت را دارد، همان تنهایی را دارد، همان هجوم را دارد، همان وضعیت را دارد. خانم سلطانی، بخشهایی از بیانات و وصیت‌نامه سردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی را خوندیم خدمت عزیزان و واقعا این بیانات و این وصیت‌نامه روشنگر این هست که ما چقدر ارادت باطنی داریم مردم ایران به امام حسین علیه السلام و یاران باوفاشون و همینطور این مسلک و این مرامی که امام حسین پایگذاری کردن در ایران عزیزمون هم ریشه دوونده و واقعا با این نگاه و عقیده مردم ایران پیش رفتن از اون تاریخ به الان و ما حماسه های مختلف رو در تاریخمون شاهد بوده. اگر اجازه بدید ما بخش های دیگری رو عزیزان قرار هست که تقدیم حضورتون بکنیم، تا الان مجددا برگردیم خدمت جناب آقای دکتر نیکخواه دانشیار گروه حقوق دانشگاه ارومیه و بحثمون رو ادامه بدیم در رابطه با حقوق بین المللی که متاسفانه به قول جناب آقای دکتر خود اشخاصی که این حقوق رو شاید وضع کردن و معاهدات و کنوانسیون های مختلف خودشون هم ناقض و عدول کننده از این کنوانسیون ها و معاهدات هستن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
شکرم. برای اینکه بحثمون به تجاوزهای اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی هم مطرح بشه، من در واقع با توجه به مطلبی هم که حضرت عالی فرمودید اشاره به این داشته باشم که ما در یک سو کشوری هستیم با یک نظام سیاسی که هم ایمان دینی و هم ایمان عرفی داره به قواعد و هنجارهای حقوقی و از جمله قواعد و هنجارهای حقوقی بین‌المللی و بر اساس همین ایمان همیشه خودش رو در چارچوب این قواعد قرار داده.
بله.
چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین‌المللی در مقابل با چه کشورهایی طرف هستیم. در عرض قبلی اشاره کردم که این کشورها حتی فراتر از بحث اجرا در بحث تکوین قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل نیز نه تنها همکاری نداشتن، بلکه تا آنجا که تونستن در واقع خواستن که این اسناد و قواعد شکل نگیرن.
مالده.
در وضعیت فعلی ما با دو شخصیتی در رأس این دو کشور متجاوز به کشورمون قرار داریم که هر دو متهم به در واقع جرایم و جنایاتی هستند که حتی اگر یکیشون در داخل کشورشون تحت تعقیب محاکمه کیفری هست، یعنی آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا و نفر دوم که نخست وزیر رژیم صهیونیستی باشه آقای نتانیاهو، در واقع در دو بود تحت تعقیب کیفری هست. یکی در داخل کشور خودش که 5 ساله به لحاظ جرائم که مرتکب شده، فسادهای در واقع بسیار سنگینی که در ابعاد گسترده مالی و اخلاقی داشته، تحت تعقیب محاکمه کیفری خود رژیم صهیونیستی هست و به بهانه‌های مختلف در واقع خواسته در واقع خودش رو از این تعقیب برهاند. و اتفاقا حالا تحلیل هایی که هست در میان تحلیل ها، یکی از تحلیل ها در خصوص این جسارت که رژیم صهیونیستی در واقع شروع کرد در تجاوز به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، باز به نوعی به تعویق انداختن همین تعقیبی است که در واقع به دنبالش هست در محاکمه کیفری داخلی خود رژیم صهیونیستی. و اخیرا هم حتما شنیدید که رئیس جمهور در واقع نامعقول ایالات متحده آمریکا که خیلی علنا در واقع میگوید که هیچ ایمانی به هنجارها و قواعد حقوقی ندارد و حتی به شکل کاملا آشکار مخالفت خودش رو با حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زن، حقوق اقلیت ها و حقوق مهاجرین در واقع ابراز میکنه و هیچ ابایی هم نداره، خواستار این شده که به خاطر این تجاوز آشکاری که به سرزمین کشورمون داشت،
بله،
و حاکم کیفری رژیم صهیونیستی در واقع این تعقیب رو متوقف کنن و عفو کنن. از بعد دیگر و از بعده از اون جالبتر، همین آقای نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی باز با اتهام ارتکاب جنایات جنگی به جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی لاهه هست، مستظر هستی که در سال گذشته همین دیوان نهایتاً با کافی دونستن ادله و شواهدی که در دستش هست حکم جلب این آقا را هم صادر کرده. و اساساً این شخص اگر در یکی از کشورهایی که عضو این در واقع اساسنامه این دادگاه هستن حضور فیزیکی داشته باشه، طبق کنوانسیون روم اون کشور مکلف است به بازداشت و جلب این شخص و تحویل اون به دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه. حالا بگذاریم از این که در بعد سیاسی هم مشکلات عدیده این دو شخص در داخل کشور خودشون دارن، هم آقای ترامپ و و هم آقای نتانیاهو که با فریب در واقع قدرت رو به دست گرفتن. آقای ترامپ با فریب شعار صلح این قدرت رو به دست گرفت. خیلی از شخصیت ها و گروه ها و احزاب با شعار علام فریبانی صلح در واقع ازشون حمایت کردن در کمپین های انتخاباتی، و الان مشاهده میکنن که متاسفانه رو کردی کاملا مقایر با شعارهای انتخاباتیش رو در پیش گرفته. آقای نتانیاهو به داخل کشورش واقعا خیلی شکننده است. اتفاقا باز یکی از تحلیل ها این است که برای پیشگیری از فروپاشی کابینش در واقع این مخاصمات و این جنگ ها را چه در خود منطقه در لبنان و غزه، چه علیه ایران در واقع پیگیر هست، برای اینکه پیشبینی ها این هست که اگر واقعا یه تک مخاصمه واقعی شکل بگیره انگریب، یعنی یک هفته طول نمیکشه که کابینه آقای نتانیاهو حتما متلاشی میشه و فرو میپاشد، و این چیزیست که برای ایشون خیلی سنگین هست و نمیخواهد به هر شکلی میخواد قدرت سیاسی رو دست داشته باشه، و شاید این رو به نوع خودش مسئولیت میداند برای رهایی از تعقیب کیفری داخلی و بین‌المللی که به دنبال این فرد هستند.
متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بدید ببخشید، ما با خانم جعفری هم صحبت بکنیم، در رابطه با پیام‌های عزیزان هم اطلاعاتی رو داشته باشیم. از طریق خانم جعفری. خانم جعفری از پیامک‌های عزیزانمون برام می‌خونید؟
بله، امروز پیامک‌های شنوندگان خوبمون پر از انرژی و شور پیروزی بزرگ ایران هست. آقای یعقوب دروگر گفتن سلام، وطن جاییست که به انسان هویت میده. رژیم صهیونیستی چون خودش هویتی نداره، نمیدونه که ما ریشه در خاک داریم و با هیچ بادی تکون نمیخوریم. آقای کربلای اسماعیلی قاسمبند از میانداب گفتن سلام بر شهیدان جنگ تحمیلی و شهدای کربلا. خانم نسترن حاصلی هم پیامک فرستادن، گفتن ایران من با هر زخمی شکست نمیخوره، بلکه پایدارتر از همیشه سر علم میکنه. خانم مجرد از ارومیه هم گفتن زنده باد رهبرم، زنده باد وطنم و زنده باد ملت غیور ایران و نیروهای مسلح کشورم. آقای یحیی رهبر هم ضمن اینکه از برنامه شبهای ایران تشکر کردن گفتن ای ایران جان دلم وطنم، پیروزی در راه است. و آقای فیروزی شاعر و رزمنده از گلپایگان هم یاد شهدای سردشت رو گرامی داشتن. و همچنین خانم اقدس حق‌پرست از آذربایجان شرقی پیام پرمهر شما هم دریافت شد. ازتون بسیار متشکریم که ما رو همراهی میکنید، و کلی پیام‌های گرم و دلنشین دیگه هم داریم که از تک تک شنوندگان خوبمون بابت ارسالشون تشکر میکنیم. و دلمون میخواد بدونین که حتی اگه پیامتون رو نخونیم هم این همدلی و ارتباط با شما برامون خیلی خیلی ارزشمنده.
متشکرم خانم جعفری. بریم اتاق فرمان.
درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان. به قول سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم و رمز پیروزی در اتحاد و همدلی ملت است. با تشکر و سپاس از شبهای ایران، از مرکز ارومیه زیبا، علی دهنوی راننده خاور از استان اصفهان، خیابان امام خمینی محله دهنو. خیلی خیلی دوستتون داریم. خدا یار و نگهدارتون.
بله، تبدیل تشکر میکنیم از یکایی که شما عزیزان که امشب همراهی کردید برنامه شب‌های ایران رو از صدای مرکز آذربایجان غربی، و چه عزیزانی که پیامک فرستادن و ما شرمنده‌شون شدیم نتونستیم همه پیامک‌ها رو بخونیم، و عزیزانی که تلفنی با ما در ارتباط بودن. خانم سلطانی خیلی تماس داشتیم، منتها دیگه فرصت برنامه با این همه بخش‌های متنوع به ما این مجال رو نمیده که تک به تک تماس‌های عزیزان رو تقدیم حضورشون بکنیم. آقای دکتر، ما چیزی حدود 2 دقیقه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی فرمایشاتتون.
بله، عرض خدمت شنوندگان عزیز که با این اقدامات تجاوزکارانه که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، مرتکب یک سری از در واقع جرایم به اصطلاح در حقوق جرایم مرکب شدن. یعنی ببینید، اولا مرتکب توسل بزور شدن که طبق بندهای 1 و 4 مادیدی منشور ملل متحد مطلقا ممنوعه. ثانیا در این تجاوزشون اقداماتی انجام دادن که باز اونها طبق حقوق بین الملل ممنوعه، یعنی طبق ماده 56 پروتکل الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو هر گونه حمله به تأسیسات و صنایع هسته‌ای و اتمی کشورها مطلقا ممنوع است و جنایت جنگی تلقی می شود. افزون بر اون، اقداماتی که این دو رژیم مرتکب شدن علیه جمهوری اسلامی ایران در بعد در واقع